أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. بحثمون در روابط اعضای خانوادگی با همدیگه رسید به موضوع اعانه و کمک. گفتیم نصرت یک کمکی هست که در مقابل مشکلاتی که دوست ما و عزیز ما در ارتباط با انسانها پیدا میکنه است، ولی اعانه نه. اعانه یعنی یار بودن، همراه بودن، کنار هم بودن و یاری کردن در همه زمینه ها. چند تا قاعده از دو روایت از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردیم. فرمایش بعدی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست که فرمود اذا ثبت الود وجب الترافد و تعاضد. ود دوستی و مودتی است که غیر از محبت صرفه. قبلا هم بارها در بحث خانواده آسمانی گفتیم ما یک محبت داریم، دوست داشتن افراد، یک مودت داریم. مودت عمیق‌تر هست. گفتیم مودت محبتی است که درش عملی کردن این محبت، فداکاری برای طرف مقابل وجود داره، مثل روابطی که قرآن برای زوجین معرفی میکنه و جعل بینکم مودتا و رحمه. زن و شوهر فقط همدیگر رو دوست ندارن، بلکه برای همدیگر فداکاری میکنن، هر کدوم جوانی خودشون رو، تلاش خودشون رو، امکانات خودشون رو در اختیار طرف مقابل قرار میدن، پای طرف مقابل میریزن با عشق، با فداکاری، بدون منت. این رو بهش میگن مودت. این که ما باید همه آدم ها رو دوست داشته باشیم هو انت، این که حیوانات رو باید دوست داشته باشیم، اونها هم به یاری ما نیاز دارن، خیلی وقتا به کمک گیاهان توجه بکنیم، اونها هم خیلی وقتا به کمک ما نیاز دارن. این حالت رحمت رحمانیه است، یعنی رحمت عام و شامل، مثل رحمت خداست که شامل کافر و مؤمن و فاسق و مشرک و همه میشه. خدا به همشون رزق میده، خیرات میده، کمک میکنه. رحمت رحیمیه اونجاییست که ود میاد. ود یعنی همون مودت، یعنی طرف مقابل برا من خاص میشه، یه معنای دیگری داره، یک جایگاه خاصی جدای از بقیه، یه نسبت خاصی جدای از بقیه داره. پدرمه، مادرمه، همسرمه، فرزندمه، یه دوست خاصه، یه دوست ویژه است، با عموم افراد تا حدودی متفاوته. این میشه ود، یعنی پای کار هم بودن، دست تو جیب هم داشتن، به قول امام باقر علیه السلام تو مال هم شریک بودن، حاضر بودن پای مشکلات هم دیگه. اینو بهش میگن مود. حالا حضرت میفرماید که اذا نبت الود وجب الترافد و تعاضد. نبات یعنی چی؟ گیاه دیگه ها. چرا بهش میگن نبات؟ نبت یعنی چی داره؟ رویش داره. میفهمم وقتی که یک مودتی رویش پیدا میکنه، یک علاقه ای اوج میگیره بین انسان با کس دیگری، عمیق‌تر هست، عمومی نیست، پدر، مادر، خواهر، همسر، برادر، رویش داره این مودت، خاصه، وجب الترافد و تعاضد، کمک کردن و پشتیبانی از همدیگه کردن واجب میشه دیگه. خوب دقت کنید، هم کمک و هم چی؟ پشتیبانی کردن از همدیگه، کمک هم بودن و پشت هم بودن. البته پشت هم بودن به چه قیمتی؟ به قیمت حق دیگه، باطل که نه. این واجبه، یعنی باید پاکار باشیم برای دیگران، برای اونی که به یه نحوی با تو این رابطه درش در زندگی وجود داره. پس وقتی این رویش ایجاد شد، این مودت ایجاد شد، با کسی به رابطه ودی رسیدی، مودت ایجاد شد، کمک و پشتیبانی دیگه واجبه. خواهرم ما چقدر آدم هم نسبت به خواهر برادرشون اصلا مسئولیت احساس نمی کنن. گرفتاریاشون، مریضیاشون، بدهکاریاشون، مراسمایی که دارن، هیچ اصلا احساس مسئولیت نمی کنن نسبت پدرش، خواهرش، مادرش. خیلی الان بی‌عاطفگی هم زیاد شده، یعنی می دونه مادرش گرفتاره، فقط میگه من خب من کار دارم، منم چنینه، بهانه میگیره و پیش مادرش نیست. به نیامید الان مادر الان اینو میخواد و در روایت هم داریم حق نداریم ما بذاریم که والدین بگن. حالا اگه گفتن باید بریم، ولی اگر ما تشخیص میدیم باید زودتر خود ما بریم به پیشنهاد بدیم. کار دارم و نمیرسم و نمیدونم برنامه دارم و اینا نمیشه، باید یه مقدار سبک کرد. انسان خب پدر مادر، مراقبت میخواد، عیادت میخواد، پیشش موندن میخواد، تعطیلی بعضی از کارا رو میخواد. این یه وظیفه است و یه امتحان هم هستش، یه امتحان الهی است. تو اوج موفقیت، کار و شتاب تو یه همچین چیزی برای تو پیش میاد، خب انسان باید وظیفه‌ش رو عمل بکنه. اما این وظیفه افراطی نباید باشه، یعنی به این قیمت نباید باشه که من به حق دیگران ظلم بکنم. گاهی وقتا بعضی از افراد میگن آقای مادرمه، عزیزمه، پدرمه، مادرمه، بعد این به زن و بچه‌اش ظلم میکنه که میخواد پدر مادرش کمک بکنه. این اصلا کار غلطی. هیچ ارضاء عاطفی و روانی تأمین نیازهای خانواده خودش رو انجام نمیده. بعد میگه من مثلا خانم هست، میگه من شوهرم الان 6 ماه همیشه میره خونه مادرش میخوابه. این کار غلطیه، کار درستی نیست. به حالی که حالا مادرم تنهاست یا مادرم کمک میخواد، آدم میتونه یه سیاستی بچینه، یه برنامه عوض بکنه، تغییراتی ایجاد بکنه، کمکی بگیره، پرستاری بگیره. نمیشه حق بقیه رو ضایع کرد، حق همسر رو ضایع کرد، حق فرزند رو ضایع کرد که من میخوام به پدر مادرم برسم. نه، با حفظ حقوق بقیه افراد باید توجه هم به والدین به اندازه توان معقول و مشروع. همونطور که جلسه گذشته خوندیم، دو تا قید جلسه گذشته داشت، و هو یقدرو و هو یستطیعو. استطاعت داشته باشی، قادر باشی که این کارو بکنی، باید بکنی. اگر قادر بودی و استطاعت داشتی نکردی، حرامه. این واجب و حل گذشته کنار. یه وقت اصلا من استطاعتشو ندارم، قدرتشو ندارم که این کارو انجام بدم، از من ساقطه. که بینی و بین الله هم هست، یعنی آدم اگه مثلا بگه من قدرت ندارم، خدا فردا بهش گفت نه قدرت داشتی، میتونستی. پس اینو خوب دقت بکنیم. تعهد و پشتیبانی، تعاضد یعنی پشتیبانی، یه امر واجبه. به من چه؟ حالا من ولکن حوصله ندارم، سری که درد نمیکنه، دستمال نمیبندن، از من که نخواستن، من چی کار بکنم؟ شاید راضی نباشن، فضولی تو کار دیگران چیکار بکنم؟ اینا نیست. باید طرف مقابلت بدونه که تو هستی، بدونه که تو کمکش هستی، بدونه میتونه از تو کمک بگیره. و اگر حیا داره، عفت داره، نمیتونه راحت خیلی از نیازاشو بگه، این تو هستی که باید کمکاتو در معرض برداشت او قرار بدی. تو وظیفه توست که بتونی این کار انجام بدی. خب فرماشی بعدی از وجود مقدس امام باقر علیه السلام هست و محضر مقدس اون هم صلوات بلند خط بفرمایید. ایشون هم یه قاعده فوق العاده مهم و زیبا رو اینجا برای ما میگه. که خیلی اهمیت داره. من برای که این قاعده خوب فهمیده بشه یه ترسیمی از صحنه زندگی و قیامت بکنم. اول از قیامت میام به صحنه زندگی. ببینید صحنه قیامت به این شکل هستش که ما باید از روی پلی که بهش میگن صراط، از راهی که توی جهنم هست، نه روی جهنم ها، کجا؟ توی جهنم هست، روش نیست. یعنی شما باید از جایی که همه فضا آتش هست یه جای خنک پهن وجود داره. حتی پهنیش هم به پهنای قلب تو مربوطه ها. کسی که خودش پهنای قلب نداره آدم تنگ نظره، آدم حسوده، آدم لجبازه، آدم سختگیره، آدم باریکبینه، آدمی است که ریز میشه تو کارهای دیگران، تو حرفای دیگران، تو کارهای دیگران، فضولی داره تو روابط دیگران، تجاوز داره توی کارهای دیگران، این صراطش خیلی باریکه. نه، یا آدمی که انبساط داره، دیگران کنارشون احساس امنیت میکنن، نه که الان تا یه دقیقه تو قیب میرن غیبتش رو میکنن، میرن براش میزنن، میرن راحت با شهوت با میل میشن پشت سرش هزار تا حرف میزنن، حق و ناحق میکنن. این آدم آدم بدبختی، این آدم گرفتاریه. خونکی و پهنی صراط هر کس و کوتاهی و بلندیش به خودش مربوط. یادتون نره یه کسی پا میذاره اولین قدم رو میذاره روی صراط، قدم دومش تو بهشته. ولی یه کسی پا میذاره روی صراط، سالها 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 دهها صدها سال باید از رو صراط که توی جهنمه درد سر داره که عبور کنه، چون آدم گیریه، آدم کندی بوده تو دنیا. وقتی واجبات الهی رو میفهمیده، دین الهی رو میفهمیده، کند بوده تو انجام اون دستورات. باید صد بار هزار بار بهش بگی شاید اثر بذاره و نذاره. یه کسی یه بار میفهمه آقای من نماز اول وقت نخونم، پیامبر شفاعت هم نمی کنه. اون لحظه که پیامبر داره دزدا و زناکارا و مشروب خورا و شفاعت میکنه، منو قبول نمی کنه پیغمبر. به تو نماز تو اول وقت نخوندی، برو گم شو، برو جهنم. هیچ اصلا کاری نداره با ما. اینشو من میگم البته. همین آدمی که بفهمه دیگه کافیه بگه هیچ وقت نمازشو از اول وقت تأخیر نندازه. نمازشو همیشه اول وقت سبک نشماره. یه کسی نه، هزار بار، یه میلیون بار این حرفا رو میشنوه، باز پوست کلفته. باز عنوده، باز لجوجه، باز تنبله، باز بی‌حوصلگی میکنه، باز همین نماز هنوز هم همونه، بعد 40 سال این حرفا رو هم داره میشنوه همینه. این آدم لجبازه. در سایر دستورات خدا، خم، زکات، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، هر چیزی تو زندگی، یک کسی میگه سریعه، سریع میگیره و سریع عمل میکنه. تا فهمید میره عمل میکنه، این سریعه. خب این دیگه معطلی نداره تو صراط، که چون آدمی بوده تو دنیا خیلی سرعت داشته، یعنی تا فهمیده عمل کرده، همین شنیدنش با شدنش یکی بوده، نه که بیاد بشنوه بعد بره مثل مار به خودش پیچ بخوره تا ببینه آیا عمل بکنه یا عمل نکنه. وقتی فهمیده عصبانیت فشار قلب میاره، اصلا عصبانیت از ترس مار و عقرب و فشار قلب از کله این میره. زودرنجی، تند بودن، حساس بودن، بد اخلاق بودن اصلا میپره از نیاده. مثلا اصلا دیگه جرأت نمیکنه بد اخلاقی کنه، جرأت نمیکنه گیر بده. این آدم صراطش خیلی خنکه، خیلی پهنه، خیلی زود رد میشه، چون زود گرفته. تا گرفت شد، معطلی نداره. ولی یه کسی که فس فس داره تو دستورات الهی، هی صوفه صوفه داره به قول حضرت، این گرفتار جهنم میشه. پیامبر فرمود چی؟ تو این حدیث کمر شکن، ان اکثر السیاح اهل النار من التسویف، بیشترین سیحه ها، سیحه زمانی است که شخص به عذاب کشیده میشه، به درد کشیده میشه، سیحه میزنه. بیشترین سیحه های مال جهنمی ها مال این بوده که اینا امروز و فردا میکردن، نه که آدمای بدی بودن. بندگان خدا آدمای بدی نبودن، تنبل بودن، بی حوصله بودن، خوب دستات رعایت نمیکردن. صد بار هزار بار باید براشون حرف میزدی تا یه بار عمل بکنه. آقا طلا نذار مرا مرد حرامه، تموم شد. حالا یکی طلا میسازه امروز، یه هفته بعد یه نفر بهش میده و طلا رو در میاره، دوباره چند روز دوباره نمیزه حلقه جهنم، نمیزه گردنش، نمیزه دستش، دوباره در میاره، دوباره یه سال بعد دوباره این کش میاد کارش، یه سر خودش و نمیتونه از این جهنم بگذره. آقا این دیدن فلان چیزا حرامه، شنیدن این موسیقی ها حرامه، تموم میشه، تا شنید دیگه تمامه، دیگه اصلا رغبتی به این جهنم نداره. خب این خیلی سریع رد میشه تو جهنم، چون جهنم رو زود پرتش کرد اون طرف، اصلا بهش دیگه تنفر پیدا کرد نسبت به این جهنم. ولی اینکه یواشکی میره دوباره یه کارایی میکنه، بعد دوباره هی توجیه میکنه برای خودش، بعد مثلا میگه آره من این چیزای بد رو نگاه نمیکنم، ولی تو موبایلش فایلاشو نگه داشته. خب برای چی نگه داشتی؟ خب بعدم وسوسه میشی دوباره میری سراغش، بکن ریشهشو دیگه. تو کامپیوتر تو، تو تلفن همراه تو لپتاپ تو چیکار میکنه این صورت ها و فایل ها؟ برای چی نگرش داشتی؟ روز مبادا برای چی نگرش داشتی؟ تمومه دیگه. کسی محتوای موبایلش بهشتیه، محتوای کامپیوترش بهشتیه، محتوای لپتاپش بهشتیه، یعنی راحت در اختیار دیگران میتونه بذاره. بگی این بردارید برو توی مثلا عکسای من چیزی میخوای برداری بردار، برو توی موسیقی های من بخش موسیقی موی چیز درستی است، موسیقی هایی که ذخیره کرده چیزای بدی نیست، چیزای مطرب و مناسب لهو و لعب نیست، مناسب مجالس تبهکاران و فساق نیست، راحت همین اینه. این اصلا صراط نداره این بنده خدا، این پاشو بذار در حدیث، پاشونو بذارن قدمه همین پاشونو میذارن تو بهشته. لذا میگن جزناها و هی خامده، ما از جهنم رفتیم، گفتن جهنمیه صراطی، اما پامونو گذاشتیم خاموش بود، گفتن جهنمه، پس واقعا خنک بود، چون تو خاموشش کرده بودی تو وجود خودت. جهنم اونجا مال خود ماست، تولید ماست، مخلوق ماست دیگه، تو خودت تولیدش کردی. و تو وقتی تو دنیا خاموش جهنمت، اونجا چه جهنمی؟ جهنمی وجود نداره تو رو بسوزونه. و تو سالم متولد شدی، چیزی تو رو اذیت نمیکنه. دردا مال کسایی که سالم متولد نمیشن. ما باید از صراط رد شیم. این صراط دقت کنید به این شکل، حالا بلا نسبت شما این به این شکل پامیزای رد میشی، حالا یا پهن یا باریک، خدا نکنه باریک باشه، این صراطی که شما خواهد رد شید اطرافش پر از جهنمه، پر از آتشه. یه صراط هم بیشتر نیست، اونم صراط چیه؟ صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط خدا و اهل بیت. صراط سومی وجود نداره، همون راهی که خدا امضا میکنه اهل بیت امضا میکنه، اگه امضا نکنن جهنمه، اگه امضا نکنن عبادت هم باشه جهنمه، مسجد هم باشه ضرار مسجدش، حج هم باشه جهنمه، هیچ فایده نداره. اونا باید امضا کنن، متخصص معصوم باید امضا کنه. مثل داروه، دارو خوبه یا بده؟ بله؟ وای پزشک تجویز کنه چیه؟ خوبه، ولی اگه همینجور خودم بخوام برم خود درمانی کنم، نه، خطرناکه، میتونه عوارض زیاد داشته باشه. شما همین در این صراط تمام اطرافش جهنمه. پس خوب دقت کن، دو تا حالت بیشتر ما نداریم، یا ما رو صراطیم یا تو جهنمیم. گرفتی چی شد؟ میخوام این حدیث رو معنا کنم، مجبور دارم همه توضیح بدم براتون. ما همیشه یا رو صراطیم یا توی کجا هستیم؟ تو آتش هستیم. شما از هر طرفش هم که سقوط بکنی فرقی نمیکنه، همون حمله های چهارگانه شیطان، جلو، عقب، راست و چپ، هر طرف بزنه تو سقوط میکنه تو آتش. پس اطراف پر از آتشه، یه صراط هست که توش اونجا فقط خنکه و تو میتونی رد شی. اینو داشته باشید تا بریم سراغ فهم این قاعده ای که امام باقر علیه السلام داره به ما میگه. معصومین ما کیا بودن واقعا؟ ما واقعا نمیشناسیم اینا چه عظمتی داشتن. اینا تمام روی قله هستی نشسته تا عالم ماده رو میبینه، بعد همه این روابط رو تبدیل کرده به قانون و قاعده، به فرمول ریاضی. قاعده میده دست ما، نصیحت نمیکنه، فقط یه موعظه‌ای نمیکنه، قاعده میده. موعظه هاشون و نصیحت هاشون هم فرمول داره، باش تو اونجا به ما فرمول میدن. بریم سراغ قاعده. من بخل به معونت اخیه المسلم و القیام له فی حاجته ابتلی ب به معونت من یعصم علیه ولا یعجق. آخ آخ آخ. یه بار دیگه بخونم. من بخل به معونت اخیه المسلم ول قیام له فی حاجتهی ابتلیه به معونت من یعصم علیه ولا یعجر. منم تبدیلش کنم به یه جمله کلشو. تو یا وقف خدایی یا وقف جهنم، قاعدش. یا تو خانواده آسمانیت هستی، تو چادر امام زمانتی، یا تو جهنمی، وسط نداری ما اصلا. یا رنگ خدا داری یا رنگ جهنم، رنگ دیگه ای وجود نداره، هیچ رنگی نیست. یا رو صراط یا رو جهنم، قاعده یادتون نرفته. یا رو صراطیم یا کجا هستیم؟ توی جهنم. حالا ترجمه کنم ببینید چقدر دقیق حضرت داره اینو میفرماید. سلام خدا بر ائمه ما. این باقر العلوم است، خدا رحمت کنه امام امتی. ما افتخار میکنیم که باقر العلوم امام ماست. قربونشون برم. هر کس از کمک کردن به برادر مسلمانش، حالا برادر جنبه جنسی نداره، خواهر مسلمان یا هر کسی دیگری، هر مسلمان، و برآوردن نیازش، ول قیام له فی، قیام یعنی پاشو حرکت کن، خودتو تکون بده. حوصله ندارم، حال ندارم، با یه نامه است میخوای بنویسی، یه حرکت است، باید بری خونه کسی، باید بری دفتر کسی، باید تلفن به یه کسی بزنی، باید واسطه گری بکنی، باید پاشی تکون بخوری. حال ندارم، حوصله ندارم، حالش نیست، نمیدونم حسش نیست. این حس نیستش نیست، یعنی همونی که امروز فردا کردن نیست که سر جهنم در میارادم. اینجوری نیست، حسش نیست. اگه یه کسی با تو همین کارو کرد میکرد خوشت میومد، نیاز داشتی کسی میتونست کارتو برطرف بکنه، و میگفت حسش نیست، حالش نیست. پس اگر کسی از کمک کردن به برادر مسلمانش و قیام برای رفع حاجتش بخله، بخل ببرزه، خودداری کنه، بخیل باشه، کوتاهی بکنه. البته بخله فقط کوتاهی نیست، بخله بخل یعنی دریغ کردن. به من چه؟ مشکل خودشه. چه اتفاقی میفته؟ خب این برآوردن حاجت، قیام به حاجت، معونت اخیه، بهشته، صراطه. خب اگه تو صراط نبود کجاست؟ بله؟ تو جهنمه. ابتلیه به معونت من یعصم علیه ولا یعجر. مبتلا میشه به کمک کردن به کسی که خیلی سخته ها، مبتلا میشه. میگه اگه کسی به یه مسلمان کمک نکنه میتونه کمک کنه؟ مبتلا میشه به کمک کردن به یه کسی که جفاکار به او، نافرمان نسبت به اوست. ولا یعجر، اجری هم دیگه نمیبره. خدا آدمایی رو میذاره سرت، آدمای جهنمی، که توی پولتو به اونا میدی، پولتو تو راه اونا خرج میکنی. برای جهنم هزینه میکنی. اگه یه کسی پولشو هزینه نکنه که بهشت بخره، پولشو هزینه میکنه که چی بخره؟ جهنم بخره. دقت کنید قاعده چجوریه؟ عمر تو یا پای امام زمانت میریزی، یا پای معشوقت میریزی، یا پای خانواده آسمانیت میریزی، یا پای آدمای بی‌لیاقتی میریزی که کمکتو میگیرن، آخرش هم میان چشمت کور میخواستی نکن. اینجوری لهت میکنن. کسی که قدر نمیدونه، کسی که لیاقت نداره، و کسی که جفا میکنه بهت. اه 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 من جوانیمو پای این مرد ریختم، عمرم پای این زن ریختم، به خاطر این جهنم رفتم، به خاطر این جلو خدا ایستادم، به خاطر این معصیت کردم، به خاطر این حیا و حجاب و دینم رو کنار گذاشتم، به خاطر این لقمه حرام خوردم، به خاطر این زن و بچه خمس ندادم، جلوی خدا وایستادم، خمس ندادم، زکات ندادم، به خاطر اینا به یه عالم مستضعفی که به کمک من احتیاج داشتن کمک نکردم. وای چی میشه؟ حسرت میاد، سرمایه از بین رفته، معصیت های اونا تو برای معصیت دیگران هزینه کردی، گناه اونا میریزه تو نامه عملت، با یه بار سنگین وارد برزخ میشه انسان. پولت تو گناه هزینه میشه، پولت تو گناه هزینه میشه. وجودت یا صرف بهشت یا صرف جهنم. یه بار دیگه از قاعده ریاضیشو بگم، شما یا داری حرکت میکنید به سمت بهشت تو صراط مستقیم، یا اگه هر جا تو این راه جاده نبودی داری از بهشت چی میشی؟ بله؟ داری دور میشی، داری فاصله میگیری، و هرچی بیشتر دور شی، هرچی بیشتر موفق تر باشی، موفقیت به جهنمه نه به بهشت. پس حسرت آدم‌های پولدار بخیل رو نخورید که اینا چه زندگی‌هایی دارن، چه خونه‌هایی دارن، چه اتومبیل‌هایی دارن، چه حسرت. هیچ وقت حسرت نخور. گاهی وقتا این طبقه سه‌ها، کارمندا، کارگرا، کم درآمدا اینقدر کمک‌های بزرگی به دین می‌کنن که یه ثروتمند نمی‌تونه این کار انجام بده. بیشتر ثروتمندا نمی‌تونن. برای همین فرمود رد شدن یه شتر از سوراخ سوزن راحت‌تر از رفتن یه ثروتمند به بهشته. وابستگی، چسبندگی، پول تو راه معصیت، راه گناه هزینه میشه. قلم، قلمشو میتونست استفاده کنه برای خدا، دریغ کرد، میفته توی چرت و پرت نویسی و توی گناه و توی معصیت و توی چیزای باطل. هنر، یک کسی هنر داره، به هنرش جنبه الهی میده. امام فرمود تنها هنری مورد قبول قرآن است که جلا دهنده اسلام ناب محمدی است. تنها هنری مورد قبول قرآن است که جلا دهنده اسلام ناب محمدی است. یعنی این هنر باید تو راه معشوق هزینه بشه. یک کسی صدا داره، این صداش استفاده میکنه تو راه خدا، قرائت قرآن، مداحی، ذکر مصیبت، تواشیح خیلی زیبایی میخونه، اذانی میگه، دعایی میخونه، تعقیباتی میخونه. سپاسگزارم. خب یک کسی صداش میبینه تو معصیت میخونه، تو پخش فحشا و منکرات و پت و پلاخونی و شعرها و ترانه هایی که جوانها رو غافل میکنه، مریضشون میکنه، میره اونجا میخونه. یک کسی تخصص داره، تخصصش تو راه دین استفاده میکنه، تخصصش تو راه معصیت استفاده میکنه. یک کسی نویسنده است، قلم داره، یک کسی پول داره، پولشو تو راه خدا پای دین میریزه، یک کسی پولشو تو راه معصیت میریزه، میده به کسایی که لیاقت ندارن، به کسایی که صلاح نیست بهشون بده، دو قرتونه بهشون هم باقیه. چند وقت پیش یه آقای مراجعه کرد به من که من ناراحتم که چند میلیارد پول دارم، میخوام هزینه تقسیم کنم برای بچه ها. گفتم که بچه ها چی کارن؟ گفت همه شون پول دارن، خونه دارن، شغل دارن، تحصیلات عالیه دارن، شغل دارن. گفتم مشکل خونه و مسکن و اتومبیل که ندارن؟ گفت نه. گفتم از زندگی تو هم که رفتن بیرون، دختر شوهر کردن، پسرم زن گرفتن؟ گفت آره. گفتم خب تو که خودت آخرتت بهش بیشتر احتیاج داری تا اونا، که اینو بفرست برای آخرتت، اونجا فقط گیر میکنی. آقا اینقدر فقر برزخ کمر شکنه که حد نداره، باور نمیکنی؟ برو پنج دقیقه بخواب توی یکی از این قبرهای بهشت زهرا، بعد ببین اگه الان مرده باشی بخوان سنگو بذارن، تو دست خالی هستی یا دست پوری؟ چی داری ببری؟ فقرش خیلی کشنده است. تا بعد تا قیامت باید با توشه خودت، قرآن همه تاکید میکنه تزود و تزود، توشه جمع کنی، توشه جمع کنی، نیازش داریم خودمون. حرف تو گوشه یا نرفت بنده خدا. گفتم تو خود شب اول قبل تا قیامت باید مصرف بکنی، نیاز داری، میفرستش برای آخرت. زد و چند ماه بعد اومد پیش من، دیدم خیلی داغونه. گفت تقسیم کردم بین بچه هام، یه دونشون تشکر نکردن هیچی، حالا همشون برم توف و لن میکنن چرا به اون یکی یه ذره بیشتر شده. بچه حق نداره پدر مادر چرا به اون یکی یه ذره بیشتر داره؟ چون حق نداری اساسا. تو نمیتونی کسی بگه چرا برای داداشم انقدر خرج کردی برای من انقدر، اگه رفتی گفتی یعنی پر روی، یعنی بی حیایی تو، چون ما حقی تو اون مال نداری. چرا ارث باشه میخواد ارث بده باید معقول تقسیم بشه. خب اون یه بحث دیگه است. الان داره زنده است فعلا، دوست داره مالش تقسیم کنه، تو حق نداری به اون چقدر دادی. ببین اینقدر که دست خودش هست تشکر نمیکنه، نمیبینه اصلا، کوره که اینقدر بهش داده. میگه به اون چقدر دادی؟ گفت بچه هم همه افتادن به جون هم، یه فتنه تو فامیل خانواده ما شده، همه از هم متنفر توفلن میکنن همدیگر رو. الان فتنه شده تو خانواده، خونه که همه با هم دوست بودن الان همه با هم دشمنن، همه شونم به من توفلن میکنن و خودشون هم دعوا دارن. گفتم یعنی جهنم. تو اینو میتونستی بهش داشته، اونا که از طبقه این نداشته میفرستدی بهش بی درد سر، زندگی تو داشته میکردی دیگه، میشه جهنم. حالا این تازه شعور دنیاییشه، آخرتش که دیگه بماند. آقا تو خود احتیاج داری، آخرت احتیاج داری. من خدا رحمتون انواتون اخوی بنده که خب یه آدم جوان طلبه مهذب با صفایی بود، بسیجی بود، فداکار بود، خیلی آدم با صفا، 21 سالش تصادف کرد به رحمت خدا رفت. این اموال شخصی که داشت مثل کتاباش، میزش، لوازم و تحریرش، لباساش، همه رو والدین ما پخش کردن به دوستاش و به هر کس که نیاز داشت. گفت هر کس نیاز داره بیاد ببره. یه دونه میزه خیلی فکستنی هم بود، یه میز تحریر این اخویه ما داشت، اینو مادر من داده بود به یکی از اقواممون. اون داشت و ازش خوب بود، میتونست یه میز بخره، ولی اون موقع میز نداشت. گفت من میز رو بعدن ببرم. ولی خودش داشت. آقای اخوی ما اومده تو خواب، نمیدونم مادرم بود خواهرم بود، من خودم بهش در احتیاج دارم، برای چی رفتم اونجا؟ میز بفرستید برای سری بگید بفرستید برای خودم، اینجا کار دارم. نیاز دارن همه، همه نیاز دارن. جاش بد نبود، جاش هر کس گذاشت. خود من دیدمش خیلی وضعش عالی بود تو اونجا، ولی من خودم نیاز دارم. ما اصلا فکر خودمون نیستیم. الان پدرها، مادرها، سه شیف کار میکنن، همه چیش رو تو حلقوم بچه ها میزن، بچه هم ناسپاس. خدا نکنه تو راه معصیت استفاده کنن، تو راه گناه استفاده کنن، خدا نکنه. هیچ دست خودشون دست خالی میرن اونجا، بعدم بچه ها میخورن یا آبم روش، هیچ کاری برای پدر مادر بعد از مردن نمی کنن. هیچ فایده خاصیت اینا برای مادر مادر ندارن. تازه وقتی ما با ما می نویسن که آقا ما وصیت، چون وصیت کسی ننوشته، فهمون بمیره، فهمون به مرگ جاهلیت مرده، به مرگ یهودی یا مسیحی مرده، مسلمان نمرده کسی وصیت نداشته باشه. حالا وصیت هم داره، من بارها خودم دیدم نوشته که مثلا از این از سلس خوش مال خودش، سلس اموالش وصیت کنه که براش خرج کنم. بچه هاش نذاشتن از سلس استفاده بشه، این نمیدید به ما، سلس هم کشیدم بالا. نوشته مثلا برای نماز بخونید، روزه بگید، رد مظالم بدید. یادم خیلی باید دقت کنه وصی خودش رو، یه آدم قدرتمند و با تقوا انتخاب کنه. بچه هم میکشن بالا به وای وصیت کرد آقا من بعد از مرگ من این قدشو بذار برای کار خیر، این خونه رو، این ساختمون رو، این پول رو، اصلا به زبان آورده که من میخوام خودم این کارو بکنم. بچه هم میدونن که باباشون میخواسته این کارو کنن، میرن با این پول بابای دنیا چرونی و دنیاشون رو آباد میکنن، با اون بدبخت اونجا گرفتار داره هی جیغ میزنه من کمک میخوام، اصلا بروشه. حالا اگرم خیلی دلشون بسوزه خرمایی برای بابای بدن. آه خودمون به داده خودمون برسیم. خیلی قاعده مهمه، جوانی تو یا پای خدا میریزی یا تو جهنم. احساسات تو، عواطف تو این پای کی داری میریزی؟ این پای خدا نیست، پای اهل بیت نیست، پای امام زمان نیست، پای خانواده آسمانیت نیست، احساساتت یه جایی تلف میشه که هیچ کس قدرشو نمیدونه و ذلیل میشی، خار میشی، میفتی به بدبختی و نکبت. حقت هم هست چون خانواده آسمانی تو رها کردی، چون خدا رو رها کردی. مجبوری ذلیل بشی برای اهل ذلت، چون تو عزت خدا بهت داد، شرافت بهت داد، این عاطفه، این دل، این محبت رو پای آسمون هزینه کن. هی همشو نریز تو زمین. هر کمالی که داره انسان، این قاعده خیلی مهمه ها. پس ببینیم ما باید مثل یه جنینی که دقیق استعدادهایی که داره تو رحم مادر دریافت میکنه اکثرشو میذاره برای اندامزایی، یه ذرهش، یه کمیشو برای تنفس، برای بودن، حفظ حیاتش توی رحم مادر حفظ میکنه، بقیه جذب و ثروتش میشه اندام، برای دنیا میبره با خودش، همه رو با خودش میاره. تو هر چی میگیره از مادر ذخیره میکنه، برای تولد میارهش این طرف، اون بر چیزی نمیذاره. ما باید یاد بگیریم اینو. آقا ما چقدر فرستادیم آخرت، الان ما چقدر ذخیره داریم اونجا پیش خدا، ما چقدر ذخیره داریم، ما چقدر آثار وجودی داریم، چقدر تولیدات داریم که رفته اون طرف. اگه مردیم از دنیا رفتیم، چقدر کاشتیم که هی رویش بکنه تا بیاد اون حسابش برای ما اونجا سودش بیاد. چقدر تو باقیات و صالحات سهیم بودیم، شریک بودیم. این خیلی مهمه. لذا اگه حالا که یه کسی کمک میخواد کمکش نکنی، مجبوری به جهنمی کمک بکنی، مجبوری این کمک تو بری صرف آدم های بیلیاقتی بکنی که فردا نه تنها قدرتو نمیدونن. تو بچه ها، بچه دارن هیچ کنون نماز نمیخونن، اهل فسق و فجورن، روزه نمیگیرن، خب این چه کمکی داره بهش میکنه؟ یه حق نفقه شرعی طبیعی داره، بس دیگه. داره کمک میکنه که این بچه بتونه بعدا گناه بیشتری بکنه. این بچه فساد اخلاقی داره، باز مادره هی کمکش میکنه تو فسادش غرق‌تر بشه. میگه اومده یقه منو گرفته، یقه باباشو گرفته، توهین کرد، تهدید کرد، یالا به ما بدید، ما میخوایم تو مسیحیت هزینه کنیم، من اونم این کارو کنم، اون کارو کنم. پدر مادری که بچه‌هاشو تمکین کنن تو این، خدا لعنت کنه پدر مادری که بچه‌هاشون اجازه میدن بهشون توهین کنه، محبت بیجا میکنن به بچه، بچه رو کمک میکنن تا مسیحیت بکنه. با این پول تو، این زحمت تو، این جوانی تو، مادر داره صرف جوانی میشه، صرف بچه‌ای میشه که داره میره تو جهنم، تو هم داره با خودش میبره. آدم خط قرمز باید تعیین کنه توی خانواده، برای همه اعضای خانواده خط قرمز تعیین کنه. یه خطوطی باید باشه که آقا این خدمات، این بودن، این صرف شدن، این مودت‌ها تا زمانی است که معصیت خدا انجام نشه. میگه زورم نمیرسه بچه ها ماهواره گذاشتن خونت، خونمون، زورم به زنم نمیرسه، زورم به شوهرم نمیرسه. نه، خودت هم میخوای، بهانه داری میکنی خواسته بچه ها تو. این نمیخوای، کی میتونه زور بکنه؟ بچه هم قلدری میگه برو به پلیس بگو بچه هت قلدری کرده زددت. این بچه هم بیاد نره معتاد شه. خب معتاد شه، معتاد خوبه، معتاد شه عوضی بشه بمیره یه گوشه توی لجنهای خیابونا، توی این جدولا بمیره، بهتره که جهنمی بشه بره جهنم. که تو موقعی بچه تو دوست داشته باشی نذار جهنم بره بسوزه، معتاد شدن که حالا معتاد شده دیگه، شاید جهنمی نشه این، نره یه بلایی سرش بیاد. خب بره بلا، بره بمیره اصلا، بهتره که اگه بمیره که بره جهنم بسوزه. 20 سال میخوای نگرش تو جهنم. چه جور پدر بیرحمی هستی تو؟ چه جور مادر بیرحمی هستی که میخوای این بچه 20 سال بمونه و جهنم بره، به تو خیانت کنه، به زنش خیانت کنه، به دخترش خیانت کنه، پسرش خیانت کنه، به شوهرش خیانت بکنه، همه رو جهنمی کنه با کمک تو، که نباده یه موقع بره بیرون چیزیش بشه. چه جور استدلالیه؟ خب بله، باید کوتاهی نمی‌کردی، باید تربیتش کمک می‌کردی، باید به هر روشاشو می‌رفتی، باید از کارشناس کمک بگیری سر جای خودش. ولی که تو اجازه بهش میدی راحت یاقیگری بکنه، ظالمانه بیاد یقه گیری بکنه، چشمت کور باید بدی، میخواستی به دنیا نیاری، میخواستی نمیدونم چنین نکنی، تو داری ظالم پروری میکنی. لذا حضرت فرمود از ظالم و مظلوم کلاهما فی النار، ظالم و مظلوم هر دوشون جهنمی هست، ظالم به خاطر ظلمش و مظلوم به خاطر ظلم پذیریش. داره برای یه جوونی هزینه میکنه که داره جهنم میسازه برای خودش و برای دیگران، فساد میکنه برای خودش و برای جامعه. نه آقا، من اگه هزینه کنم شرط داره، کی میتونه بدون اذن پدر مادر بیاد تو خونه ماهواره بذاره؟ اگه زن مرد رو تمکین کنه، مرد زن رو تمکین کنه، جهنم درست کرده، خیانت کرده به عزیزترین کسش، خیانت کرده. من طاقت نقوقرای زنمو نداشتم، گفتم جهنم بیاد بیاد به من، چه هستم من که باشم، من که نگاه نمی کنم، از آدمی مسئولیتی، من که نگاه نمی کنم اصلا به من چه هستن. حالا اونا دارن نگاه میکنن، آقا این رو پول تو، رو خونه تو، رو امکانات تو، رو تدارکات تو داره اتفاق میفته. از کی ترسیدی؟ از زنت؟ از شوهرت؟ از بچه‌هات؟ از خدا نترسیدی؟ خشم اینا از قرآن میگه، میگه اینها میترسن از خانوادهشون بیشتر از عذاب خدا، و خشم اونها رو مثل عذاب خدا میدونن. آخو حالا ناراحت بشن، بهشون بر بخوره. میگفته اگه ماهواره نذری طلاق میگیره، خب طلاق بگیره. آدم چقدر ذلت، چقدر بدبختی. خب حالا وایسا پای همچنان آدم معصیت کاری، جون تو بذار، جوانی تو بذار، بعدم لهت میکنه به دست همین کسی که داری به خاطرش معصیت میکنی، ذلیل میشی به وسیله همین کسی که داری ناحق اطاعتش میکنی، ذلیل میشی و خار میشی. آقا دین خدا شوخی نداره، نباید مسخره کنه دین خدا رو، نباید واجبات الهی رو شوخی بگیره باش. حدود الهی خیلی حساسن، اون ورش جهنمه، این ورش بهشته، اون ورش جهنمه، خیلی دقت کنیم. خب بابامه دیگه، بابا تو وایسا جلوش، نمیتونم من جلو بابام که نمیتونم حرف بزنم، بابام حرمت داره. حرمت چی؟ وقتی برای معصیت میکنه امر رفع نهی از منکر پدر واجب، با احترام امر رفع نهی از منکرش کن. مادرمه با احترام امر تقاضای بیجا داره، مادرت نسبت به زنت داره تجاوز میکنه، نسبت به زنت داره زور میگه، توقع بیجا از همسر تو داره. مادر من نمیتونم با شما راه بیام، دوستت دارم، فدات شم، نوکرتم، بیوف به دست و پای مادرت، گریهتم بکن، التماسشم بکن، خار باش، ذلیل باش، اب نداره، خیلی هم خوبه. ولی مادر من اینجا ای تو فکر کنی من به خاطر تو سر چند نفر دیگر رو میبرم و یا ظلم میکنم به کسی؟ ما الان چقدر آدم داریم به حرمت مادرشون زنشون رو کتک میزنن. مادرمه، تو وظیفت بری خونه مادر من، این کارو بکنی، اون کارو بکنی، وظیفه داری؟ نه چه وظیفه ای؟ این برای تو هم وظیفه نداره شرعن، برای خود تو شرعن وظیفه نداره، چه برسه برای ننت، برای بابات. کی گفته همچین وظیفه؟ این وظیفه کجا آمده؟ نذار پدر مادرت جهنمی شن، نذار خود جهنمی بشی. صراط مستقیم حساسه، خیلی باریک، فرمود ادق من الشعر، از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر. اگه یه جایی ظلمی هست، یه جایی یا زنت داره ظلم میکنه به مادرت، کمک نکن، اخم و تخ میکنه، اخم و تخ بکنه، قهر میکنه، قهر بکنه، وایسا. تو تحمل تلخی رو نداری؟ وایسا، حق تلخه، مرون تلخه، حق نداری، باید وایسی جلو همسرت، وایسا داره کار باطل میکنه، تعطیل هم میره، طلاق میگیره. خیلی ذلیلی که بلکه طلاق نگیره، میخوای مادرتو جهنمی کنی، خودتو جهنمی کنی، تو فردا حاضری برای این زن بری جهنم ای 5 دقیقه عذابش بری، خدا لعنتش کنه. کاش که همون میگفتم بره از زندگیم بیرون، راحت میکردم خودم رو. این همه منو عذاب داد. خیلی از زنها میتونن جلو شوهرشون رو تو معصیت بگیرن، نمیگیرن، خاری میکنن، خاک تو سری میکنن، ذلیلی میکنن. میتونن جلو معصیت شوهرش رو بگیره، نمیگیره. هرسن خیلی هم خودش دلش میخواد که شوهرش هم یه موقعهایی اینجوری باشه، ولی ما اگه دوست ندارید محکم وایس میتونی موفق بشی. حالا بله، یه جاهایی هست که دیگه داره زندگی متلاشی میشه، یه اتفاقات خاصی میفته، یه جاهایی مراجع اجازه دادن. یه بعضی از جاها هست مراجع میگن اینجا رو دیگه شما کوتاه بیاید بذارید، میخواد مسیر جهنمیشو بره بره تو. حالا تو این خونه مثل آسیا و فرعون یه جای خاصیه، ولی یه جایی که میتونی کمک بکنی که نره جهنم، شوهرتو دوست داشته باش، نذار بره جهنم. تو فردا تحمل یه لحظه عذاب شوهرتو نداری، فردا تحمل یه لحظه عذاب زنتو نداری، پس نذار معصیت کنه. تو تحمل نداری فردا بچت بره جهنم، پس نذار گناه بکنه. به زور برای من دم تبلت بخر، موبایل بخر، وقتی این بچه ظرفیت داره موبایل مبارکش هم هست، ظرفیت نداره نخر براش. گریه میکنه، سر صدا میکنه، همه دارن، همه داشته باشن، من که نمیتونم تو رو بفرستم جهنم که تو فردا خودت میای منو لعنت میکنی، میگی غلط کردی، من خواستم تو تسلیم شدی، بیجا کردی که من خواستم تو تسلیم شدی. جلو بچه باید وایساد، جلو سر صداش باشاد و جلو قلدریاش و ایستاد و نشون دهش سر جاش. حالا با مهربانی اول با زبان خوش، شد شد، نشد یا انسان باید تونتر برخورد بکنه. ولی نه، حالا ظرفیت داره، تقوا داره، اشکالی هم نداره. مصلحت نیست، نیست دیگه. مصلحت نیست رعایت بکنیم. ما این لقمه حرام که میاد آدم میخوره هار میشه، میشینه سر سینه امام حسین با لقمه حرام سر امام حسین رو میبره. یه عالم، شمر یه عالم بوده، یه استاد حدیث بوده، لات سرگردنه نبوده، یه آدمی بوده که تو لشکر امام، لشکر عمر صد کسی بودن که 50 بار حج رفتن. اینا لقمه حرام این کار بکنه. لقمه حرام فقط غذایی نیست که از این دهان میره پایین کارو خراب میکنه. دیدنی های حرام، شنیدنی های حرام، گفتنی های حرام، اینا هم حرام، اینا هم حرامه دیگه. بره پایین بچه تو مسموم میکنه، بچه تو خراب میکنه. تا اونجایی که ممکنه یه بچه خودش شیطنت میکنه، یواشکی نافرمانی میکنه، یه قسمت دست پدر مادر واقعا خارجه که اون دیگه حالا وظیفه نیست، پدر مادر دستش خارجه. ولی اونی که تو دست خودت هست، تو که میتونی کمک بکنی. تو معصیت کمک نکنید به کسی. تعاونوا علل، قرآن بحث اونو چی میگه؟ تعاونوا علل بر و تقوا، خوبی تو خوبی ها به هم کمک کنید، تو جهنم نرفتن ها کمک بکنید، تو نگهداری یکدیگر از سقوط تو جهنم. تقوا یعنی همین، نگهداری خود و دیگران از سقوط تو جهنم. اینجا دست همدیگر رو بگیرید. ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، توی گناه و دشمنی کمک نکنید. خبرچینی، راز بردن، غیبت کردن کمک به جهنم درست کردنه. تو خبر اینو میبری، راز اینو میبری، فاش میکنی، بعدم میشی با صد نفر دیگه حرف میزنی راجع به لغزش ها و عیب های یه نفر. این میشه چی؟ این میشه کمک به معصیت، کمک به اشاعه معصیت. حالا یه مؤمنی دچار یه فحشایی شده، الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. کسایی که دوست دارن فحشا، لغزش ها، گناه های مؤمنین برملا بشه، رواج پیدا بکنه، اینا عذاب دردناکی دارن. برای چی می راحت راجع پشت سر مردم حرف زدن؟ حالا یه لغزشی داشته، یه اشتباهی داشته، راحتی نمیشه حرف زدن. چه فرمول قشنگی. یا هزینه میشی برای بهشت، برای آخرت، برای خانواده آسمانیت، یا هزینه میشی برای جهنم. انتخابش با خودت. انسان باید بخیلانه همه چیزشو هزینه کنه، دقت بکنه. این بخل، بخل بدی نیست، بخل تو راه حق بده، تو راه باطل. برای همینم در روایت داریم من بخل بدینه جل، آدمی که توی دینش بخیله محکمه. آ توی مجلس من نمیام، میخواد ناراحت بشه، میخواد ناراحت بشه. من نمیترسم ازش، من خدا میترسم. من فردا طاقت خشم مادرم فاطمه زهرا رو ندارم، من طاقت خشم امام زمان رو ندارم، من طاقت دلخوری خدا رو ندارم، دلخوری خانواده آسد. من نمیتونم محضر مقدس فرشته ها رو آلوده کنم فردا اینا به من توف و لنگ کنن. به خاطر یه نفر جلو این همه خانواده آسمانی بایستم، این مجلس حرام، شنیدنی حرام، خوردنی حرام، مسافرت حرام، مهمانی حرام، که چی که رفیقم بوده، که دوستم بوده، که بچه‌م بوده، که هر کس بوده. بعد ظلم به اون گناهکارم هست. تو اگه دوستش داری کمکش نکن، بخیل باش. اون هم من دیدم اینجوری هزینه نمی کنم، هر جایی نمیرم، هر مهمونی نمیرم. بخیل باش. میدونی اگه این سفر رو بری خراب میشه، این پاتو بذاری از کشور بری یه جای دیگه، ممکن دینت از دست بده. خب نرو. آقا گفتم مفته، چون مفو جهنم مفتی میری. من میشناسه خودشو، من خواستگار برام اومده گفته من دارم اونور درس میخونم، تو هم بیا بری اونور درس بخون، تو من میخوام برم اونجا زندگی کنم، تو هم باید بری. تا اگه بدونی بری اون طرف فردا نسلت خراب میشه، بچه‌ها رو برای با اجازه کی برای بچه‌ها تصمیم گرفتی؟ ما با اجازه کی تصمیم گرفتی برای نسلت که اینا اونجا متولد شن؟ اونا فردا لعنتت میکنن که چرا یه محیط ضعیف برای من انتخاب کردی؟ به روچو هوسای خودتون برای محیط ضعیف انتخاب کردی. بچه‌ها حق دارن اونجا دیگه، سهمشون چرا رعایت نکردی؟ ولی یه موقعش نه، میگه من میرم اونجا، میرم خودم دینم هم حفظ میکنم، تبلیغ دینم میکنم، خیلی هم میدونم قوی ترم میشم. خب مبارک به سلامت، میشه یه جهاد. ولی وقتی میدونی که قراره این بشه، برای چی میگه خواب به دخترت میگه خواستگار فلان داری؟ که میدونی این پسری که پسرت، برادرته، پسر خواهرته، میدونی که این آدم سالمی نیست، برای چی برای دخترت پیشنهاد میدی؟ برای چی برای پسرت پیشنهاد میدی که اینا آلوده بشن؟ برای چی پسر ضعیف رو میاری سر این دختر زمان بسته که فردا این دختر رو ناتوانش میکنه و تقواش رو ازش بگیره و بی حیاش بکنه و کشش به جهنم؟ برای چی پیشنهاد ازدواج دو نفره که تناسب ندارن و بدون رعایت مسائل آخرتی و ابدی میدید؟ آره این دوتا به درد هم میخوان، پسرم و دخترم و اصلا عقدشون رو هم آسمونا بستن. نه، این عقد اینجوری فایده نداره. تناسبی باید باشه، یه زندگی باید دنیاش تامین باشه، بهشتش هم تامین. یه ازدواج اگر منجر به بهشت نشه، سر از جهنم در میاره. باید مرد بتونه زن رو بهشتی کنه، زن بتونه مرد رو بهشتی کنه، زن بتونه بچه‌های بهشتی تو رحمش تربیت بکنه، تو شکمش تربیت بکنه، زن بتونه بچه‌های به دنیا به تربیت بهشتی بکنه. ببین چقدر ماها داریم هزینه میدیم و هزینه میشیم برای جهنم. باید بخیل شد، اینجا هزینه نکرد. من بخل به دینه جله، اون آدمی که بخیل در دینش بزرگ میشه، عزیز میشه، حتی دشمناش هم دوستش داره، حتی مخالفاش هم دوستش داره. میدونی آدمی نیست که دین فروش باشه، آدمی نیست که ظلم بکنه. لذا حضرت اون دختراتون رو بدید به آدمهای با تقوا. اگر از دخترتون خوششون بیاد، دختر شما خوشبخت میشه، و اگر بدشون بیاد از دختر شما، ظلم نمی کنن به دخترتون، حداقل ظلم نمی کنن. هم بی حساب کتاب عروسی ها، ملاک ها، نمیدونم آدم های شلوول و ضعیف، این بخل نیست، ولخرجی و اسراف توی معنویت توی آدم هاست. این قاعده، قاعده خیلی مهمی بود که از امام باقر علیه السلام گرفتیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با هم دعا کنیم. و برای رفع قربت و مظلومیت امام زمان، رفع شرک از زندگی های خودمون، رفع اضطرار از زندگی همه شیعیان مسلمین و مستضعفین عالم، رفع اضطرار و مشکلات زندگی خودمون، جوانهامون، نجات امواتمون، با همدیگه این آیه شریفه رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تجلیل در فرجشون، خوشنودشون، خوشنودشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.